بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله 18: اذا دخل المکان القصدی غفلتن. سر می‌فهمد اگر انسان داخل بشه در یک مکان قصدی از روی غفلت، متوجه نشه که این مکان ملک غیر هستش، بعد که متوجه شد، در حالی که متوجه میشه میخواد از مکان خارج بشه. حالا که میخواد خارج بشه، اگر در حین خروج وضو بگیره، که این وضو گرفتن با فوریت خروجم منافاتی نداره، یعنی طوری هستش که در حال حرکت وضو هم میگیره. میفرماید در اینجا وضوش صحیحه، چون خروجش حرام نیست. مسئله 18: اذا دخل المکان القصبی غفلتن و فی حال الخروج توضع، در هنگام خروج وضو بگیره، به حیث لا ینافی این توضیع و وضو فوریته، یعنی فوریت الخروج ره، فظاهر صحته، ظاهر اینه که این وضو صحیحه، لعدم حرمتهی هین اذن. این ضمیر حرمتهی دو احتمال هست، یکی این که برگرده به خروج، لعدم حرمت الخروج هین اذن، که ظاهرش هم همینه. احتمال دیگه این که برگرده به وضو و توضیع، لعدم حرمت الوضو هین اذن. به هر کدوم برگرده درسته، اما از هر اینه که برمیگرده به خروج، لعدم حرمت الخروج هین اذن، خروج در این هنگام حرام نیست. این مسئله ایره که مرحوم سید فرموده. خب بریم اصل ورود به مکان قصبی غفلتن و بریم سراغ مسئله خروج از مکان قصبی. اما نسبت به ورود که شخص غافلی هستش، مشهور بین علماء ما اینه که ما اگر فعل حرامی رو در حال غفلت انجام بدیم دیگه حرمت فعلیه نداره. چرا؟ چون التفات شرط فعلیت تکلیفه. شخص غافل وقتی کاری رو انجام میده، اون عمل بر شخص غافل حرمت فعلی نداره. این مشهور قائله. در مقابل مشهور دو قول دیگر هم داریم. یکی این که نه، شخص غافل اگر عملی حرامی رو روی غفلت مرتکب شد حرمت فعلی داره، ولیکن اون حرمت فعلی برش منجر نیست. مثل مرحوم آقای صدر، نظرش اینه که شخص غافل حرمت فعلی داره، ولیکن اون حرمت غیر منجر است. یه قول دیگه اینه که این شخص غافل در ارتکاب این عمل حرام اگر مقصر بوده، حرمتش هم فعلی است و هم منجز. اگر قاصر بوده و غیر مقصر بوده، حرمتش فعلی است و غیر منجز. مختار خود ما این سومی هستش، که اولا غافل تکلیف در حق او فعلی است، و ثانیا اگر مقصر باشه نه تنها فعلیه، منجزم هست. اگر غیر مقصر باشه، قاصر باشه، فقط حرمتش چیه؟ فعلیست. مثل این که در مواردی هست که میدونه اگر مثلا یادداشت نکنه، علامت گذاری نکنه، یادش میره، بعد بدون این که نشانهی و علامت بگذاره یادش رفته و وارد ملک غیر شده. اما این نسبت به ورود به مکان قصبی است غفلتن، که از محل بحث خارجه. الان محل بحث در خروج از مکان قصبیه، کسی که غافلن وارد شده. حالا سوا اون کان این که وقتی که وارد می شده تکلیف بگیم فعلی نیست، یا بگیم تکلیف فعلی است و منجز نیست، یا اینکه بگیم نه تکلیف فعلیست و منجزم هست. اما میخواد حالا از این مکان قصبی تا التفات پیدا میکنه خارج بشه، آیا این حرام خروجش از مکان قصبی یا نه؟ اینجا دیگه خروجش از مکان قصبی در هر سه فرض حرمت فعلی نداره. چرا؟ به جهت این که در اصول گفته شده اگر ما به ترک واجب یا به فعل حرام مستر شدیم، اون اضطرار حرمت فعلی رو واقعا بر می داره. اون اضطرار وجوب فعلی رو چیه؟ بر می داره. خب فرض اینه که این مستر به این خروجه، حتی اگر مقصر هم باشه، نه این دیگه سوء اختیار نیست، در این حد نیستش که خروجش چی بشه حرمت فعلی پیدا کنه. یعنی یه دفعه فرض اینه که آمدن عالمن قصب میکنه، اونجا میگیم اینشالا در مسئله بعد. اما فرض اینه که نه عالمن آمدن نیست، فقط در قفلتش مقصره، گفتیم حرمت فعلی ازش برداشته نمیشه. بله ممکنه کسی بگه که خروجش هم حرمت فعلی داره، اما به نظر میرسه که نه خروج حرمت دیگه فعلی نداره. حالا که غفلت کرد و ملتفت شد، میخواد از این حرام که عبارت از قصب خودش خلاص کنه. قصب یعنی استیلاء بر مال غیر، قصب یعنی تصرف در مال غیر که اون تصرف حرامه. حالا میخواد خودش از قصب خلاص کنه. برای تخلص از قصب باید چیکار کنه؟ خب از ملک غیر بیاد بیرون. 2 دقیقه طول میکشه تا از ملک غیر خارج بشه. این خروج دیگه محرم نیست. خب وقتی که خروج محرم نبود، در حین خروج چیه؟ وضو میگیره. و فرض اینه که این وضو موجب تصرف زائد نیست. مثل که سوار بر یک گاری هستش، سوار بر یک ماشین میشه، سوار بر یک قطار میشه که از این مکان اصلی بیاد بیرون. خب در حین مسیر، در طول مسیر چیه؟ وضوع هم میگیره. خب بنابراین این وضوعش صحیحه. چرا؟ چون در هنگام خروج دیگه بودنش در این مکان حرام نیست، چون مستر به این بودن خروجی است. این یک مسئله. مسئله دیگری که با سید طرح کرده اینه که شخصی عصیاناً وارد یک مکانی شد، معصیت کرد، بعد که وارد شد نادم شد از این معصیت، توبه کرد. خب حالا که توبه کرده باید از این مکان خارج بشه، الا اگر در اون مکان باقی بمونه معناش اینه که پشیمان نشده، نادم نیست. در این صورتی که توبه کرده و پشیمان شده، میخواد از این مکان قصبی بیاد بیرون. الان که میخواد بیاد بیرون چیه؟ اینم تصرفش دیگه حرام نیست. چرا حرام نیست؟ چون مستر به این خروجه. برای اینکه اون قصب رو ترک کنه راهی نداره جز به این خروج. در این فرضم اگر وضوعی بگیره که منافات با فوریت خروج نداشته باشه، این وضوعش صحیحه.
توبه چه خصوصیتی داره؟ مثل قبلی؟
در قبلی ورودش محرم نبود، یا اگر حرام بود حرمتش منجز نبود. در این فرض اینه که نه ورودش محرمه، منتها الان که ورودش محرمه الان توبه کرده.
خروجش با هم فرق نمی‌کنه.
چه نظر فرق؟
هر دو مستره.
بله یعنی هر دو مستره، اما دو فرضه، دو مثاله. یه مثال مال جاییست که ورودش حلال بوده، یه مثال مال جاییست که ورودش محرم بوده، منتها نقطه مشترک در هر دوش اینه که خروجش حلاله. دو تا مثاله. و کذا اذا دخل عصیانن ثم تاب و خرج به قصد تخلص من القصب. این که میگه و خرج به قصد تخلص من القصب، این قید توضیحیه. چون بلا اگر به قصد تخلص خارج نشه که دیگه این مصداق توبه نیست. خب در اینجا تصرفش حلاله به خاطر استرار. خدمت رو عرض کنم که در این دو مثالی که گفتیم در مختار ما هم واضحه که این خروج حلاله، چون ما ها قائلیم که تصرفات عدوانی حرامه. در مثال اول و در مثال دوم این زمان خروج از ملک غیر، این تصرفی که در حین خروج در ملک غیر داره و اون بودنش در این مکان، این تصرف عدوانی حساب نمیشه. این هم مثال دوم. حالا قطع نظر از اون اشکالی که قبلا داشتیم، اگر گفتیم وضوء در مکان قصدی حرام باطله و حرامه، این وضوء دیگه حرام و باطل نیست. چرا؟ چون خروجش فرض کردیم حسب الفرض خروجش محرم نیست، تصرفش حرام نیست. گفتیم نه اشکال نداره مگر اینکه مستلزم باشه و الا اشکال نداره وضوء گرفتن. خب فرض این که این تصرف حرام نیست دیگه.
نه
تصرف زائد نیست.
میدونم
یعنی مذهب نکشه دستش در یه مکانی قرار داره. خب دیگه تصرف زائد نیست.
نه
سید تصرف زائدی نبود، سید تصرفی بود.
نه درسته، سید تصرف زائده بر وضوع رو که تصرف نسبت به خروجش مسترد.
اشکال نداره، عرف در نظر عرف، در نظر عرف این تصرف زائد نیست دیگه. دست حرکت بکنه یا دست ثابت باشه، یه فضایی رو اشغال کرده.
این تطبیق دیگه، تطبیق
نیست. نه نه نه، بس تطبیق نیست. این دیگه یک تصرف حرامی نیست، تصرف زائد بر اصل بودن هست، اما در نه برخروجی که تصرف زائد
نیست.
نه نه، اون یکی بودن در فضائه، یکی حرکت در فضائه. این حرکت در فضا عرفاً دیگه تصرف نیست، اون اصل یعنی تصرفی نیست که محرم باشه. یعنی وقتی که خروجش حلاله، این حرکت در فضا هم حلاله. حلاله، حلاله، تصرفی که حلاله. بله، این تصرفی غیر از تصرف بودنه، اما در اینجا بودن یا این تصرف حرکت، خصوصا این که خودش هم در حال حرکته. بله، اینطور نیست که در نظر عرف دیگه این تصرف محرم حساب بشه. همه این تصرفات حلاله. فرع سوم در این مسئله، اگر شخصی عمدن وارد ملک غیر شد، حالا توبه هم نکرد، در حال خروج در صورتی که وضو گرفتن منافات با فوریت هم نداره، پس وارد شد در ملک غیر عصیانن، حالا که وارد شد عصیانن میخواد از ملک غیر خارج بشه و توبه هم نکرده، آیا این وضوعی رو که در حال خروج میگیره حلاله یا حرام، صحیحه یا باطله؟ مرحوم سید در صحت این وضوع اشکال کرده که در حال خروج بخواد وضوع بگیره، نه فتوا داده به صحت این وضوع، نه فتوا داده به بطلان این وضوع. و ان لم یتوب، اگر عصیانن وارد شد توبه نکرد، و لم یکن به قصد تخلص، خروجش هم به قصد تخلص نیست، بگه اینجا کاری نداره میخواد بیاد بیرون، نه به خاطر اینکه میخواد از قصد متخلص بشه خودش نجات بده، ففی صحت وضوعهی حال الخروج اشکالون، این وضوع آیا درسته یا باطل؟ میفرماید اشکال داره، یعنی نه فتوا به صحت این وضوع میده، نه فتوا به بطلان این وضوع میده. خب قبلا داشتیم که وضوع در مکان قصدی اگر مستلزم حرام نباشه یعنی مستلزم تصرف محرمی نباشه، این وضو درسته که نوعا مستلزم تصرف حرام نیست.
مثالش چیه؟
فرض کنیم که اگر وضو گرفتن مستلزم ریختن آب است در مکان غیر، که این ریختن آب در مکان غیر غیر از بودن در مکان غیره، یعنی آب ریختن مستلزم باشه به نحوی که امکان نداره جلوی این ریزش آب رو بعد از وضو بگیره. در این صورت گفتیم هر عملی که مستلزم یک فعل حرام باشه اون عمل هم محرمه. اگر وضو گرفتن یعنی غسل، یعنی همین آبی که به نیت غسل میریزه، اگر محرم باشه، وضویی که فعلش حرام باشه اون وضو باطله، عمل محرم قابلیت تقرب را اصلا نداره. بله، خب این یه تصرفیست غیر از بودن در ملک غیره. ملک غیر البته متفاوته. مثلا ما یه دفعه فرض میکنیم توی باقی هستیم، ریختن آب تصرف عدوانی نیست. یه دفعه روی فرش دیگری هستیم، اینجا ریختن آب روی فرش، یا تو اتاق دیگری هستیم یا تو سالن خونه هستیم، ریختن آب در اتاق خودش یک تصرف چیه؟ عدوانیه. این مسئله به اصطلاح 18. مسئله 19. نه گفتیم بله، احتیاط نکردیم، گفتیم اگر این جایی که میگیم وضو در مکان غسبی صحیح، اینجا میگیم صحیح، در جایی که میگیم باطل و اینجا میگیم باطله. مسئله 19 ایشون میفهمد یه حوضی رو در نظر بگیرید که این حوض و آب حوض مباهه. انسان آب قلیلی رو ور میداره میریزه داخل این آب. مثلا فرض میفهمد یه حوضی رو در نظر بگیرید، انسان یک ظرف یک لیتری یا دو لیتری آب رو ور میداره میریزه داخل آب حوض، منتها این آب دو لیتری که ریخته ملک غیره، ملک خودش نیست. خب حالا بعد میتونه با این آب حوض وضو بگیره. مثلا در نظر بگیرید حوضی رو که 100 لیتر آب داره، ظرفی رو در نظر بگیرید که 100 لیتر آب داره، منتها این آبی که 100 لیتره این مباهه. یعنی چی؟ یعنی ملک خودشه. مثلا بعد یه لیتر آب دیگری رو بر میداره میزه رو این 100 لیتر، میشه چقدر؟ 101 لیتر. آیا میتونه با این آب تصرف کنه؟ میتونه در این آب وضو بگیره یا دیگه نمیتونه وضو بگیره؟ پس 100 لیتر آب مال خودش، ظرف مال خودشه، آب هم مال خودشه. یه لیتر از آب زید رو بر میداره میریزه رو این 100 لیتر، میشه 101 لیتر. یا اون آب مباهه. این مباهه به معنی این که تصرفش حلاله، حالا یا از باب این که آب مباهه یا از باب این که ملک خودشه. خب الان میریزه روی این 100 لیتر. خب حالا که ریخ روی این 100 لیتر شد 101 لیتر، با این 101 لیتر میتونه استفاده کنه وضو بگیره یا نه؟ سید فرموده دو شق داره. یه شقش اینه که این آبی رو که اضافه کرده باید رد کنه به مالکش. یه دفعه اینه که نه، رد کردن لازم نیست. اون آبی که اضافه کرده بعد از اضافه باید آب رو رد کنه. پس یه دفعه باید رد کنه به مالکش. اگر بنا شد رد کنه به مالکش، در اینجا دیگه نمیتونه با این آب استفاده کنه. یه صورت اینه که نه، رد کردن لازم نیست. در اینجایی که رد کردن لازم نیست، سید توقف کرده. حالا در کجا رد لازمه و در کجا رد لازم نیست؟ یه دفعه اون آبی ره که از غیر برداشته ریخته رو آب خودش یا آب مباه، اینا از یک سنخه، مثلا از یک چشمه ای این حوض رو پر کرده، 100 لیتر تو این حوض آب ریخته. اون آبی هم که از زید برداشته که یه لیتر باشه، اونم از آب همون چشمه است. هر دو یک آبی هست برای شستشو یا برای مثلا شور. از یک سنخ آبه. نه از یک سنخ آبه. هر دو مثلا آب شوربه. هر دو آب شستشوه. یه آب خاصی نیست که آب خاصی باشه. هر دو آبه. اینطور نیست که یکی آب تمیز باشه یکی آب کثیف باشه. هر دو آب تمیزیه. در این صورت سید می‌فرماید باید رد کنه. خب اون یه لیتر چطور باید رد کنه؟ وقتی که ممزوج میشه این دوتا یه لیتر میزیزه اینا با هم ممزوج میشن. وقتی که ممزوج شدن با هم شریک میشن. با هم که شریک شدن اگر اون مطالبه کرد باید آب رو بهش رد کنه. یه لیتر از این آب حوض برداره بهش بده. چون آب از یک جنس میدن یه سنف میدن. اینجا یک شراکت قهری حاصل میشه بین مالک اون ماء حوض و اون مایی که غصب شده. عبارت بخونیم. اذا وقع قلیل من الماء المغصوب، اگر یک قلیلی از آب غصبی، وقع فی حوض مباح. مراد از حوض مباح یعنی حوضی که خودش و آبش مباحه. این که میگیم مباحه نه این که یعنی تصرف در او جایزه، ولو مملوک خودشه. هم حوض ملک خودشه هم آب داخل حوض ملک خودشه. فان امکن رده الی مالکه، اگر اون آب مغصوب ممکن باشه ردش به مالک و کان قابلا لذلک، قابل برای رد باشه. این و کان قابلا لذلک توضیح ان امکن رده الی مالکه هست، قید اضافه ای نیست. گفتیم هر دو آب از یک سنف هست. لم یجز التصرف فی ذلک الحوض، در این آب حوض نمیتونه تصرف کنه. پس در حوض 100 لیتر آب بود، زیدم مالک 1 لیتر بود، اما از سنف و جنس همین آب. اون 1 لیتر آب زید رو برداشت ریخ روی این 100 لیتر، شد 101 لیتر. الان این آب چیه؟ مملوک این دو نفر است به نحو اشاعه. 101مش مال زیده و 101مش مال کیه؟ مال مالک اون 100 لیتره. اینو باید بده به صاحبش. نمیتونه تصرف در این حوض بکنه. اگر وضو گرفت این وضو باطله. چرا؟ چون مال مشترکه. در مال مشترک تصرف باید به چی باشه؟ به رضایت همه مالکین باشه. اون مالکم ولو ملکیتش خیلی کمه، مثلا یه آبیه 1000مش مال زیده، 999000مش مال عمره. کسی که میخواد از این آب استفاده کنه از هر دو نفر یکسان باید رضایت بگیره، هم از اون 1000م و هم از اون 999000م باید اجازه بگیره.
هم
وزن وضوع با این آب باطله.
از این آب
نمیتونه بخوره. از این آب خودش میشه تصرف تکوینی خورده.
اینم حرام.
این خدمت رو عرض کنم دلیلش چیه. این یک روایت خاصه ای نداریم ما در مال مشترک. فقها گفتن تصرف در ملک غیر حلال نیست مگر به طیب نفسش، به رضایت نفسش، اهم از این که این ملک غیر به نحو مستقل باشه یا مشاع باشه. لا یحل مال امرئ مسلم الا به طیبت نفسه. تصرف در مال دیگری چه مشاع باشه چه مستقل باشه جایز نیست. ما ها از کسانی هستیم که با مشهور مخالفت کردیم. گفتیم نه، در مال مشاع تصرف به مقدار ملکیتش جایزه. لازم نیست که همه شرکا راضی باشن. مثلا برای مثال زید و عمرو در نظر بگیم مالک یک قطعه زمینن، مالک یک باغچه. زید وقتی میخواد وارد این باغچه بشه لازم نیستش که چیه؟ لازم نیستش که از شریکش اجازه بگیره. میتونه استفاده بکنه از این باغ به نحوی که درش حسه داره، مثلا میاد در باز میکنه یا تو باغ تفریح میکنه. یا از میوه های باغ استفاده میکنه، اما نه به بیشتر از نصف. از میوه باغ هم میخوره، اما نه اینکه مثلا بیش از نصف میوه ها رو بخوره. اینطور هم نیست که مثلا اگر بخواد میوه رو بخوره بهترین میوه رو انتخاب کنه بخوره. نه، از این میوه هر چه شد میخوره. مثلا اگر فرض کنید 10 تا درخت داره، یه درخت میوهاش بهتر از همه است، نمیره فقط میوه اون یک درخت رو بچینه که چیه؟ بهتر از همه. بله، ما ها قائلیم که این نحوه تصرفات، تصرفات عدوانی نیست. رضا اینه که برش جائز تصرف کنه، بیاد در این باغ استفاده کنه، از استخرش استفاده کنه، منتها باید به نحوی استفاده کنه که مانع استفاده دیگری هم نشه. اصلا نمیتونه در باغ روی قفلی بزنه که او کلید نداشته باشه. مثلا نمیتونه هر هفته 7 روزش با خانوادش اینجا باشه به نحوی که این باغ برای او خالی نباشه. یا همون مثال میوه ها رو که زدم، همه میوه ها رو نمیتونه بچینه، یا بیش از نصف رو نمیتونه بچینه، یا نمیتونه میوه با کیفیت بهتر رو اختیار کنه. بله، اینا اطلاق نداره اصلا. لایحه المال امرئ این تأسیسی نیست. گفتیم این به این معنا تأسیسی نیستش که منصرف به چی؟ به اون تصرفات عدوانی. نه، میگیم کلن منصرف به اون تصرفات عدوانی، و این تصرف شریح یک تصرف عدوانی نیست. حالا در این مثال آب وضو، 1 لیتر آب رو برداشته ریخته رو 100 لیتر، خب میشه شریک. خب اگر بخواد از این حوض وضو بگیره، این تصرف عدوانی در ملک شریک نیست. اینطور نیست که اون شریک چیه؟ تصرف این عدوانی باشه. و فرض اینه که این آب، آبیست برای همین شستشو و وضو گرفتن و امثال اینا.
برعکس باشه، 1 لیتر و 100 لیتر،
اونم همینطور. چون نوعاً وقتی کسی که وضو میگیره، چون وقتی که 100 لیتره، وقتی که انسان وضو میگیره 0.1 لیتر آب مصرف میکنه. فرض کردیم که با هم شریکن، اونم تصرف عدوانی نیست. کل آبی که مصرف میشه 0.1 لیتره. به مقدار سهمش بله میتونه از این آب استفاده کنه. مثلا میتونه بیاد 1 ظرف از این آب برداره که اون ظرف به مقدار 1 لیتره. دیگه لازم نیست برای این آبی که برمیداره از او اجازه بگیره. بگه شما راضی باش. نه. کلن در اموال مشترک گفتیم احد و شریکین به مقداری که تصرفاتشون عدوانی نیست در مال مشترک میتونن استفاده کنن، یا به دیگری اجازه بدن که استفاده کنه، بدون اینکه اون تصرف عدوانی نباید باشه و اذن شریک آخر یا شرکا لازم نیست. نه، ظاهرا نیدم کسی قائل شده باشه. اگر مثلا در متأخرین کسانی قائل شده باشن شاید، منتها تا اونجا که در فقه مطرح شده گفتن در اموال مشترک اجازه جمیع ملاک لازمه. ما ها گفتیم نه، هر یکی از شرکا به مقداری که تصرف، به مقداری که مالکه و مانع تصرف دیگری هم نیست که عرفاً اون تصرف عدوانی حساب نشه اشکال نداره. لذا میاد توی باغ استفاده میکنه، ولی او بگه من راضی نیستم. راضی نیستی که نباش. فرض اینه که تمام این باغ به نحو مشترک مالکن، مانع دیگری هم نمیشه. وقتی باغ خالیه که توی کسی نیست میاد،
خصوصا اگه بخواد اذیت بکنه.
حالا
از این مشهور استفاده.
آره، بله، خب میتونه اذیت بکنه، چون فتوای مشهور به نفع اونه، به نفع شریکه. ما ها قبول نکردیم، گفتیم شرکا میتونن در اموال مشترک تصرف کنن به مقداری که اون تصرف عرفاً عدوانی نیست.
شما اصلا این تصرف در مال شریک میدونید؟
بله، خب معلوم که
هست.
نه، فرض کنیم که از یک سمت، وقتی از یک سمت باشه عرفا شراکت حاصل میشه ولو مستحلک میشه، مستحلک میشه از بین نمیره، اون توضیحش میاد. الحمدلله رب العالمین.